الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما به مناسبت فرمایش که از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم در بحث قرض مؤجل مجبور شدیم به این بحث بپردازیم که خلاصه قرض یه عقد جایز است یا یه عقد لازم. عرض کردیم که مرحوم صاحب جواهر در ذیل یه مسئلهی تقریبا میخوان بگن منظور ما از عقد جایز این که روشن، حالا اگه از اونجا مشکل داره یه بحث دیست. ایشون میفهمن که منظور ما از عقد جایز عبارت است از اون عقدی که هر وقت دائن بخواد میتونه به مدیون مراجعه کنه، هر وقت مدیون بخواد میتونه به دائن مراجعه کنه. منظور ما از عقد جایز اینه، ولی منظور ما از عقد جایز این نیست که دائن میتواند به عین مال مقترض مراجعه کنه. و ایشون شواهدی از بعضی از فقها آوردند که اونها هم حرفشون همینه. پس این که میگیم عقد جایز است یا مشهور یا اجماع بر جواز عقده، صرفا به این معناست که دائن هر وقت میخواد میتونه رجوع کنه قبل از حلول اجل. ایشون چون در دین به خصوص بحث نکردن این رو خیلی نمیتونم بهشون استناد بدم، ولی در قرض اینو میگن. چون دین رو به خصوص بحث نکردن نمیدونم. بعد ایشون فرمان که البته اگر مثلی باشه، چون گفتیم در قرض رجوع به عوض میشه یا مثلیست یا قیمیست که حالا اونو بعدا بحث میکنیم، اگر مثلی باشه میتواند قرض گیرنده این اون مال رو به قرض دهنده پس بده. ما الان بحثمون این بود که آیا میشه دائن رجوع کنه و این مال مقترض رو پس بگیره. ایشون فرمودن که نه، اما اگر مثلی باشه ممکنه که مدیون بیاد همون عین مال رو برگردونه. در این صورت دائن هم خب باید عین مال رو بپذیره. چرا؟ چون فرض اینه که مثلی است. وقتی که فرض اینه که مثلی است، یعنی شما باید یه جامعه ای رو بدید که افراد مختلف داره. خب یه فردش هم همین عین مال دیگه. اگر شما اومدید در ضمن عین مال پرداخت کردید، پس اداء دین کردید. حالا که اداء دین کردید، دائن هم باید بگیره. البته شما ملزم نیستید در موارد مثلی که عین مال رو برگردونید، اما این امکان وجود داره که اگر مثلی بود شما عین مال مقترض اگر وجود داره اون عین مال رو برگردونید. پس فرض اینه که ما یه مالی رو به شما قرض دادیم و شما هم هنوز از او استفاده نکردید. من برمیگردم میگم که آقا عین مال رو به من بدید. گفتم من حق ندارم که مطالبه عین مال بکنم به عنوان دائن، اما شما یا مدیون چون مثلیست میتونید عین مال رو به من برگردونید از باب اینکه یکی از افراد اون جامعه مثلیست. بله. ولی اگر قیمی بود چی؟ باید قیمتش رو بدید. حالا تصالح و ترازی رو ما کاری نداریم، ولی اگر قیمی بود باید قیمت رو بدید، اگر مثلی بود باید مثلش رو بدید، اگر عین باقی بود شما میتونید که به جای اون مثل همین عین رو بهش برگردونید. نه به جای قیمی نمیشه. این سوال وجود داره که اگر میگن مثلی پس نمیتونیم این رو بدیم چون مثلی نیست. وقتی میگیم مثلی، صاحب جواهر میگه منظور از مثلی یعنی معنیش این نیست که حتما غیر این باشه، یعنی مماثل با این، خود این رو بدید دیگه اشد و مماثلنه. پس در حقیقت یک کلی بر ذمه شما اومد که شما میتونید اون کلی رو در ضمن خود این پرداخت کنید. خب اون عوض مثلی است. ایشون میگه اگر شما مثلا خود این رو بدید دیگه اون مثلیه ساقط میشه از عهدتون، و این سال خب وجود داره، ولی خب اشد و مماثلتن دیگه. آقایون میفهمن ازم مثلین نمیشه دیگه. اگر قرار باشه دو چیز به صورت تام مماثلت داشته باشن میشن یه چیز. یعنی میخوام بگم که اشد و مماثلتن با هر چیزی خودشه. حالا این از باب تربیت صاحب جواهر بود. خب عمده اشکال به صاحب جواهر اینه که شما اول گفتید که به خاطر این که قرض عقد جایز است، اشتراط اجل در قرض لزوم آور نیست. چرا؟ چون قرض عقد جایزه. پس اگر قرض عقد جایز است و شما شرط عجل بکنید، این لزوم آور نیست. حالا در اینجا میگید منظور ما از عقد جایز نه عقد جایزی است که همه جا میگیم. این منظور ما از عقد جایز یعنی جواز رجوع دائن. خب اگر این عقد جایز اون عقد جایز معروف مصطلح نیست، فرض اینه که شرط در ضمن عقد جایز مصطلح لزوم نداره و الا این لونی از عقد لازم داره. پس چرا استدلال میکنید بر عدم لزوم به اینکه عقد جایز است؟ البته ممکنه شما بگید روایات وجود داره، اون استدلال مستقل بود، ولی اینکه گفتید چون عقد جایز است شرط در ضمن عقد جایز لازم الوفا نیست، این حرف شما درست نیست. چون خودتون وقتی به اینجا رسیدید خلاصه عقد جایز رو یه جور دیگه ای تعریف کردید. پس به استدلال شما در ارتباط با عقد جایز این اشکال میشه که خود شما پذیرفتید که این عقد جایز مصطلح نیست. چون اگه عقد جایز مصطلح بود باید دائن میتونست مطالبه عین کنه، فسخ کنه و بگه اما عین مال من رو به من بده، در حالی که شما میگید نمیتونه این کار رو بکنه. درست. ما به این استدلالشون کار داریم، نکنید لولا دلیل بحث انذار و امهال و امثالون ادله، این که ایشون فرمودن شرط تأجیل در ضمن عقد قرض لازم الوفا نیست، چون عقد قرض یه عقد جایزه و شروط در ضمن عقد جایز لازم الوفا نیست. چون عقد جایزه، یعنی وقتی خود عقد قابل به هم زدنه شرط ضمن عقد هم قابل به هم زدنه. خب ما هنوز اول بحثه، نکنید ما یه مسئله رو باز کردیم، اصلا شرط اجل میشه در ضمن عقد قرض کرد یا نه، یعنی میشه عقد رو معجلش کرد یا نه. درست. نه خب اونجا عقد رو میشه فسخ کرد، ایشون میگه عقد رو نمیتونی فسخ کنی ولی میتونی مراجعه کنی پولتو بگیری. ایشون میگه که ما هر جا میگیم عقد جایز یعنی شما عقد رو میتونی فسخ کنی، ایشون میگه نمیتونی فسخ کنی. دیروز هم عرض کردم فسخ عقد یعنی چی؟ یعنی اعاده به وضعیت قبل از عقد. هر وقت شما یه عقدی رو فسخ میکنید یعنی شرایط برمیگرده به حالت قبل از عقد. قبل از عقد این بود که این مال من بود، شما هم ذمه‌تون بدهکار نبود. خب الان اگر من بتونم این عقد رو فسخ کنم باز باید این مال من بشه. میگه شما نمیتونی مراجعه به این بکنی. میگه تو اینو تملیک کردی به من به عوض. خب ما در بیع هم تملیک کردیم، ولی وقتی فسخ کردیم چی میشه؟ اونی که ما تملیک کردیم دوباره برمیگرده به ملک ما. مگر ما در بیع تملیک نمیکنیم به عوض؟ اونجا هم تملیک میکنیم به عوض، ولی وقتی فسخ میکنیم چه کار میشه؟ دوباره برمیگرده در ملک ما. خب در قرض هم همینه. من این موبایل رو تملیک کردم به شما به عوض، حالا فسخش میکنم. فسخش میکنم یعنی چی؟ یعنی این عین برمیگرده به ملک من. خب شما میگید همچی فسخی نمیتونی بکنی، پس چه کار میتونم بکنم؟ شما میگه هر وقت خواستی میتونی مراجعه کنی. خب پس اگر این عقد جایز مصطلح نیست، شرط ضمنش میتونه واجب باشه، میتونه لازم باشه. حالا شما دلیل بعدیتون این بود که ما ادله خاص داریم که هر وقت دائن بخواد میتونه مراجعه کنه، این دلیل دومتون بود. به این عرضم برسید، آیا این دلیل دوم دلالت میکند که عقد قرض ولو اصطلاحاً عقد جایز نیست ولی احکام عقد جایز را دارد؟ چون هر وقت دائم بخواد میتونه برگرده، میتونه بگه پول ما رو بده. بر فرض تمامیت این ادله، ما هنوز در تمامیت این ادله بحث نکردیم، بر فرضی که این ادله تمام باشه، آیا دلالت میکند که عقد قرض احکام عقد جایز را دارد، هرچند خودش عقد جایز نیست؟ جواب نه. اگر این روایات تمام هم باشه، دلالت نمیکنه که حکم عقد جایز رو داره، چون حکم عقد جایز جواز فسخ است نه جواز رجوع. اون چیزی که عقد جایز را از عقد لازم متمایز میکند اینه که شما در عقد جایز میتونید عقد رو هر وقت خواستید فسخ کنید. فسخ کنید یعنی اعاده به وضعیت قبل از عقدش کنید، ولی در عقد القرض این روایت نمیگه میتونی اعاده کنی به وضعیت قبل از عقد. وضعیت قبل از عقد چی بود؟ این بود که عین مال من بود. شما میتونی بگی عینو برگردون به من، یا فقط میتونی بگی مثل قیمت بده. فقط میتونی بگی مثل قیمت بده، این که فسخ عقد نیست. پس بر فرض تمامیت اون روایاتی که شما استدلال کردید که دائن هر وقت بخواد میتونه به مدیون مراجعه کنه، بر فرض تمامیت، ولی اونو دلالت نمیکنه که عقد قرض احکام عقد جایز را دارد. چرا؟ چون حکم عقد جایز جواز فسخ است، ولی روایت که نمیگه تو میتونی فسخ کنی. پس این که روایت میگه دائن میتونه رجوع کنه یعنی چی؟ رجوع دائن به مدیون این که مقتضای عقد قرض، این که فسخ عقد قرض نیست. دیروز هم عرض کردم هر وقت شما قرض میدید که یه روزی مراجعه کنید پولتون رو بگیرید. این که شما رجوع کنید به مدیون و پولتون رو بگیرید، این فسخ عقده یا مقتضای عقده؟ مقتضای عقد قرض اینه که دائن خلاصه رجوع کنه به مدیون و پولش رو بگیره. ما پولمون رو به کسی قرض ندادیم که دیگه مراجعه نکنیم، قرض دادیم که رجوع کنیم و پولمون رو بگیریم. فقط این روایات میگه که هر وقت خاصی میتونی مراجعه کنی. این اصلا فسخ عقد قرض نیست، مقتضای عقد قرضه. پس بر فرضی هم که اون روایات تمام باشه، دلالت بر چی نمیکنه؟ دلالت بر جواز عقد قرض نمیکنه. پس ما یه اشکالمون این بود که خود شما میگید عقد قرض اصطلاحی نیست، چجوری میخواید بگید که شرط در ضمنش لازم نیست؟ نکته دوم، اگه بگید اون روایات دلالت میکنه، اون روایات هم دلالت بر جواز نمیکنه، اون حکمی ثابت میکنه که اتفاقا مقتضای عقد قرض است، در حالی که حکم عقد جایز جواز فسخه. پس این استدلال اول مرحوم صاحب جواهر استدلال سستی است. فقط من بگم در چند صفحه بعد خود صاحب جواهر میگه که فقها ما در این مسئله در حیث و بیس قرار گرفتن و خوب منقح نشده و مثل که متفتن به این مشکل و اشکال میشه که فسخ عقد قرض غیر از مراجعه دائنه. در چند صفحه بعد خود ایشون توی عبارتی مثل که متفتن به این مسئله میشه که به هر حال فسخ عقد قرض غیر از مراجعه دائن به مدیون و مطالبه مثل و قیمت است. جواز عقد قرض بله اجماع تنها مستند. البته صاحب جواهر این روایات رو هم دلیل بر جواز میدونست که ما گفتیم معنا نداره. تنها مستند جوازه، ولی خود صاحب جواهر گفت منظور آقایون از جواز یعنی این، نه معنای مصطلح. پس اجماع هم به درد نمیخوره. تنها مستند اجماع هم که خود ایشون گفت یعنی دائن هر وقت خواست میتونه پولش از مدیون بگیره، نه اینکه این رو بگیره. خب اگه این باشه که جواز به معنا مصطلح نیست، مسالک هم تصریح داشت تو این قضیه. خب جواز به جواز به معنای معروف و مصطلح نیست، از این جهت پس دلیلی بر جواز عقد قرض نیست. حالا بعد خواهیم گفت که اصل در عقودم لزومه، و خود همین که آقایون میگن نمیشه این رو گرفت، معناش اینه که ما قائلیم به لزوم عقد قرض. همین که میگن شما این رو نمیتونید بگیرید، میگن حتی فی المجلسی که شما قرض دادید نمیتونید این رو مطالبه کنید. خود این اتفاقا شاهد بر چیه؟ شاهد بر لزومه. البته شیخ گفت این رو میشه گرفت، ولی ایشون گفت که چی گفت؟ گفت اشبه بلکه اشهر بلکه مشهور بلکه اجماع لم اجد خلاف، در این که نمیشه گرفت. خب خود این شاهد بر چیه؟ شاهد بر لزومه. حالا اونی که در چند صفحه بعد خود صاحب جواهرم میگه، بعضی از فقها خیلی متفتن به این نبودن که فسخ عقد غیر از مراجعه دائن و مطالبه از مدیونه، به خاطر این جواز رجوع دائن به مدیون رو فهم گردن فسخ جواز عقده. از این جهت این اشتباه رو کردن. خب حالا من همینجا یه نکته این که قبلا در کلام صاحب جواهر گفتیم تقریبا در کلام دیگران بهش اشاره کنم، بعد به دلیل بعدی صاحب جواهر بپردازیم. و اون نکته این بود که صاحب جواهر گفت البته اگر شرط تعجیل در ضمن عقد لازم دیگری باشه، من قائلم که اون عجل باید مراعات بشه، چون در ضمن یه عقد لازم خارج است و خب المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه. اینجا عده از آقایون گفتن که شرط تعجیل در ضمن عقد قرض که لازم نیست، در ضمن عقد خارج لازم دیگه هم لازم نیست، یعنی برخلاف صاحب جواهر اونجا هم لازم ندونستن. ایشون در ضمن عقد خارج لازم گفت اگه وجود داشته باشه لازمه، ولی اونا میگن لازم نیست. اونا میگن همیشه شرط در ضمن عقد لازم رو تبدیل به عقد جایز میکنه. همیشه شرط در ضمن عقد لازم رو تبدیل به عقد جایز میکند. خب اون شرطی که عقد لازم رو تبدیل به عقد جایز کرد چجوری میخواد اینجا اثرگذار باشه و خود شرط لزوم داشته باشه؟ شرطی که عقد لازم رو عقد جایز میکنه چجوری میخواد در عقد دیگه لزوم بیاره، لزوم وفا بیاره؟ این استدلال اشکالی است که بیش از یک فقیه مطرح کرده. من تو عبارت ها مکرر دیدم، آدرسشو باز دوباره باید بگردم براتون بیارم. حرف اول اینه که یعنی چی شرط در ضمن عقد لازم، عقد لازم رو تبدیل به عقد جایز میکنه؟ مثلا یعنی چی؟ میگن وقتی شما در ضمن عقد لازم شرط بکنید، معناش اینه که اگر شرط محقق نشه مشروط محقق نمیشه، پس این عقد میشه عقد جایز. چرا؟ چون معلق شد دیگه. تا قبل از این که بیع شما شرطی داشته باشه یه عقد لازم منجز بود، بعد از این که شما در ضمن عقد بیع شرط گذاشتید، عقد منجز شما تبدیل به عقد معلق شد. تبدیل به عقد معلق شد یعنی معلوم نیست خلاصه این بیع هست یا نیست، ممکنه باشه و ممکنه نباشه، دیگه نمیتونید بگین یه عقد لازم است. چرا؟ چون خودش معلقه. اینا میگن همیشه شرط در ضمن عقد لازم رو تبدیل به عقد جایز میکند، و مرادشون هم همینه که عرض میکنم، یعنی وقتی شما شرط در ضمن عقد میذارید، عقد منجز تبدیل به عقد معلق میشه. عقد معلق اون عقدیست که اصلا نمیدونید هست یا نیست، نمیدونید تنجیز داره یا تنجیز نداره، دیگه نمیتونید بگید لزوم وفا داره، چون لزوم وفا اون متوقف بر چیه؟ متوقف بر تحقق شرط است. حالا فعل نتیجه هرچی که باشه. نه اون قاعده رو دارم عرض میکنم که کلن شرط در ضمن عقد لازم، عقد لازم رو تبدیل به عقد جایز میکنه.
یکی از فلخار مشخص نیست در شرط نتیجه که الان تبدیل کرد دیگه،
خب اون تحقق شرطه، یعنی خود عهد شد جایز ولی بعد از تحقق شرط شد لازم، البته به برکت تحقق شرط نه به برکت عقد. ایشون میگه که همیشه وقتی شما در ضمن عقد لازم یه شرطی میذارید، او رو از حالت تنجیز تبدیل میکنید به حالت تعلیق. حالا که تبدیل به حالت تعلیق شد، بعد دیگه نمیتونید بگید لازم الوفا، چون هنوز معلقه. بله، حالا به هر حال در کلمات بعضی از فقها این هست که همیشه شرط در ضمن عقد لازم، عقد لازم رو تبدیل به عقد جایز میکنه و مقصودشون هم همینه دیگه، لزوم وفا نداره الا بعد از تحقق معلقان علی. ولی اینجا منظورشون از جواز، جواز اصطلاحی نیست، جواز لغویه. یعنی جوازی که اینجا میگن عدم لزوم وفا قبل از تحقق شرط است. به مقتضای این عقد شما لازم نیست که وفا کنید الا اینکه شرط محقق بشه. پس منظورشون از جواز عدم لزوم وفا است، به محض عقد، به محض اینکه عقد کردید لزوم وفا نداره، این مقصودشونه. شرطی که میکنید، بله. خب حالا این حرف اول که پس این عقد جایز اصطلاحی رو آقایون نگفتن، البته در این که لازم الوفا یا لازم الوفا نیست من نمیدونم نظرشون چیه، که اصلا لازم الوفا هست یا لازم الوفا نیست، ممکنه قائل به تفصیل باشن. خب حالا بعد میگن شرطی که عقد لازم رو تبدیل به جایز میکنه چجوری خودش میخواد در عقد دیگه لزوم وفا داشته باشه؟ خب ممکنه شرطی عقد لازم رو جایز کنه ولی نسبت به یه عقد دیگه لازم الوفا باشه. خود شرط، یه جور دیگه بگم، این شرط نمیخواد عقد دیگر رو عقد لازم کنه، بلکه میخواد خود این شرط در عقد دیگه لازم الوفا باشه. پس این شرط، اگر میگفتیم که این شرط عقد لازم و جایز کرد، بعد خودش میخواد عقد جایز رو لازم کنه، این خیلی بعید بود. شرطی که عقد خودش رو که لازم بود جایز کرد، چجوری میتواند عقد جایزی را لازم کند، عقد خارج جایزی را لازم کند؟ این استبعادش روشن بود. ولی فرض اینه که این شرط نمیخواد اون عقد رو لازم کنه، بلکه میخواد چیکار کنه؟ بلکه میخواد حکم لزوم نسبت به شرط داشته باشه. اینا در جواب میگن نه، اتفاقا این شرط میخواد او عقد رو لازمش کنه. یعنی چی لازم کنه؟ یعنی وقتی شما عجل گذاشتی دیگه دائم قبل از حلول عجل نمیتونه مراجعه کنه. میگه این که شما میگویید که ما در ضمن یه عقد خارج لازمی شرط میکنیم، این شرط داره چه کار میکنه؟ عقد قرض رو لازم میکنه. میگیم چجوری لازم میکنه؟ میگه وقتی شما شرط عجل گذاشتید و میگید این شرط لازم و رعایه است، معناش اینه که دیگه دائن نمیتواند قبل از حلول عجل مراجعه کنند، میشه لزوم عقد. پس در حقیقت شما میگید یک شرطی که عقد لازم خودش رو جایز کرد، میخواد یه عقد جایز خارج رو لازم کنه. این خیلی بعیده. من توضیح دادم که هم لزوم اینجا چیه هم جواز اونجا چیه. خوب تقریب کردم دیگه، حرف سر و صورت گرفت دیگه. آره دیگه، چجوری شرطی که عقد خودش رو جایز میکنه بعد عقد دیگر جایز رو لازم کنه؟ خب یه استبعادی که وجود داره، یعنی آدم بعید میدونه که وقتی عقد خودش رو جایز میکنه بعد چجوری میتونه اون عقد دیگر رو لازم کنه.
اینجا شرط ما بشده نمیتونه در فرض تعلیق و نسبت بود شرط اون که نیست.
خب حالا این سوالی که ایشون کردن اینم باید بررسی بشه که خلاصه اون شرط لازم الوفا یا لازم الوفا نیست. البته اگه از قبیل شرط فعل است، اگه لازم الوفا باشه خب میگیم مثلا ما به لزوم وفا شرط کاری داریم، حالا آثار اون مثلا بحث جواز عقد یا لزوم عقد به اون کاری نداریم.
اشکال آخر چیزی طرف شد؟ مصادره مسئول
نبود؟ کدوم اشکال آخر؟
حکم لزوم بیاد نه؟ گفتن چرا درم؟
همین حرف های حسین دیگه میگن که به هر حال این که دائن نمیتونه مراجعه بکنه این ربطی به فسخ نیست. جواز عقد یعنی جواز فسخ، مراجعه دائن که گفتیم اصلا غیر فسخه. یعنی اینها دیگه اون دقت لزوم و جواز به معنای مصطلح بین متأخرین رو نداشتن دیگه، که متأخرین جواز رو چی میگن لزوم رو چی میگن، اون دقت وجود نداشته از این جهت گفتن. ولی خب چون من در کلمات چند نفر از فقها دیدم، غیر واحد از فقها دیدم، گفتم مطرح کنم. حالا قائلینش هم باید بگیم که بعد سیار. اما استدلال دوم صاحب جواهر بر خلاصه عدم بر جواز رجوع دائن قبل از حلول اجل، استدلال اول این بود که عقد جایزه، که ما بحث کردیم و گفتیم مثلا جواز عقد و خودتون چی میگید، و ما داشتیم اون استدلاله رو نفی میکردیم، رفتیم ببینیم جواز و لزوم عقد قرض چیه. استدلال دومشون عبارت بود از روایات. نه تفصیل ما که بنابر رأی ما یا بنابر رأی صاحب جواهر؟ نه تفصیل درسته. اون چیزی که خلاف مقصود از عقد باشه فسخ عقده. صاحب جواهر مکرر خودش پذیرفت که مقصود عرفی از عقد امهال و انذاره. یعنی اگه من پول الان داشتم که به شما بدم که ازت قرض نمی گرفتم، پس اصلا مقصود عرفی از قرض اینه که مهلتی این باید دست من باشه. مراجعه قبل از اون مهلت عرفی این فسخ عقده. آره مطالبه این هم میتونیم کنید. حالا من اینو باز بر میگردم، چون من عرض کردم اون عقد جایز و لازم رو دوست داشتم بهتر بحث کنم، ولی الان میخواستم جواب صاحب جواهر رو بدم. ما عرضمون اینه که هر عقدی در عرف عقلا برای یه مقصودی تأسیس شده، ما برای یه مقصودی یه عقدی تأسیس کردیم. ما عقد قرض رو برای چه مقصودی تأسیس کردیم؟ برای مهلت و انذاره. یعنی کسی است که الان توان پرداخت نداره از کسی کمک میگیره، یا آقا به من کمک کن که من بیام یه خلعی دارم اقتصادی اونو پر کنم. خب ذات این مقصود مهلت لازم داره، اصلا ذات این مقصود. بعد معنا نداره شما الان قرض دادی 5 دقیقه دیگه میگی پولمو بده، میگه این اصلا مقصود از قرض نیست، من میتونستم اینو بگم که ازت قرض نمیگرفتم. پس اون چه که خلاف مقصود عرفی و عقلایی از تأسیس یک عقد باشه اون میشه فسخ عقد. به خاطر این ما گفتیم ولو شما مراجعه کنی عوض بگیری از این آقا، ولی واقعش فسخ عقده. مثلا همینجا این آقا فی المجلس همون گوشی که خرید گرفته بود قرض از شما معامله کرد، شما میگه آقا من پولمو میخوام، اون پول شما رو بده، ولی پول گرفتید ازش، اما واقعش چیه؟ واقعش فسخ عقد. چرا؟ چون خلاف مقصود از تأسیس عقده. مقتضای عقد یعنی مثلا من تملیک کردم عینی را به عوضی، مقتضای عقد تملیک عین است به عوض. اما تملیک عین به عوض برای چی؟ برای یه مقصودی است که تو بتونی مشکل مالی تو حل کنی. این مقتضای عقد برای یک غرض عقلایی است. یعنی ما مثلا اجاره رو برای چی تأسیس کردیم؟ بیع رو برای چی تأسیس کردیم؟ هبه رو برای چی تأسیس کردیم؟ هر عقدی تأسیسش یک غرض و مقصود عقلایی داشته. حالا این عقد رو اگر بخوام خلاف مقصود و عقلایی باهش رفتار بکنیم، یعنی ما این عقد رو فسخ کردیم، از بینش بردیم. این غیر از مقتضای عقده. نه، مقتضای عقد درسته، یعنی علاوه بر مقتضای عقد، عقلای غرض و مقصودی از تأسیس عقود دارن. مقتضای عقد اینه که شما دارید یک عینی رو تملیک میکنید در برابر عوض. اگر تملیک نباشه این خلاف مقتضای عقده، اگه عوض در برابرش نباشه اینم خلاف مقتضای عقده، چون مقتضای عقد تملیک عین است به عوض. درسته؟ این میشه مقتضای عقد. اما یه چیزی هست به نام غرض و مقصود عقد. شما اگر جواهر رو مراجعه کردید تو همین بحث، مرحوم صاحب جواهر چند بار میگه این خلاف مقصوده. خود ایشون میگه که وقتی مقتضای عقد انذار و امهال است و ما میگیم این مقتضای عقد نقشی در انذار و امهال نداره، چجوری میخواد شرط انذار و امهال درست کنه؟ خود عقدی که مقصود عقلاییش انذار و امهاله، ما میگیم انذار و امهال نمیسازه، بعد جامعه شرطه میاد انذار و امهال میسازه. یعنی خود ایشون هم میپذیره که خلاف ما. خواستم میگم اون حرفی که جلسه اول زدیم حرف خود
کلام من ساده واره، بس کلیه نداره، هیچ گاه نمیشه مطالبه این کرد.
نه، ما که میگیم مطالبه این میشه کرد. در بی یا در قرض؟ در بی قراره که من مالک یه عینی بشم و ازش بتونم استفاده کنم. قرض عقلایی. خب اما روایات، روایاتی رو مرحوم صاحب جواهر بهش استناد کرد و گفت از این روایات میفهمیم که دائن هر وقت بخواد میتونه مدیون رجوع کنه، چه قبل از اجل چه بعد از اجل. اینو فرمودن. اون روایات عمدش این بود، روایاتی بود که انذار و امهال رو مستحب میدونست. خوب مهلت بدید، خوب فنزلتون الا میسره، صبر کنید، را بیاد باش، چقدر ثواب داره. اینها بود دیگه روایاتش، که خب حالا من وسایل جلوم نیست که براتون بخونم. به نظر میاد این روایات هیچ کدوم دلالت بر این نداره که دائن در دین معجل قبل از حلول عجل میتونه مراجعه کنه. ایشون میگه استحباب انذار به معنای حق مطالبه است. استدلال صاحب جواهر این بود که استحباب مهلت دادن به معنای حق داشتن مهلت ندادن است. اگر شما حق ندارید که مراجعه کنید، نمیگن آقا خواهشن مهلت بده بهش. پس شما حق دارید که ازش پول طلب کنید که میگن لطفاً بهش مهلت بده. ولی اگه حق نداشته باشید که نمیگن خواهشن مهلت بده بهش. این روایات اصلا ناظر در مقام بیان این نیست که این دین حال است، این دین معجل است که بگیم به اطلاقه دلالت میکنه، بلکه از این روایات میفهمیم اون جایی که دائن حق مراجعه دارد، اون جایی که دائن حق مراجعه دارد، خوبه اگر مدیونش در اسرت و حرج و سختیست بهش مهلت بده. حالا کجا حق داره کجا نداره رو روایات اثبات نمیکنه. پس این روایات میگه اون جایی که دائن میتونه مراجعه کنه، مثل دین حال یا معجل بعد از حلول عجل، مفروضش اینه، مهلت دادن و انذار خوبه. اما کجا دائن میتونه مراجعه کنه و کجا نمیتونه، دیگه ما از این روایات نمیفهمیم، اصلا ناظر به موضوعش نیست. پس اون مقدمه صاحب جواهر خوبه، اصلا استحباب مهلت دادن در جایی است که شما حق داری که مهلت ندی بهش، که بعد بگیم این مستحبه، این بهتره، این حرف درسته. اما این روایات نمیگه کجا شما حق داری کجا نداری. شما میگی به اطلاقه، در مقام بیان نیست، اصلا در مقام بیان نیست که کجا دائن حق داره کجا نداره. بلکه چه بسا به وضوعش واگذار کرده. خب معلومه وقتی تو عجلی براش تعیین کردی قبل از عجل که نمیتونی مراجعه کنی. ضمن اینکه اون ادله ای هم که مطرح شد، البته این روایت حسین ابن سعید واقعیتش اینه که کمتر بهش استدلال کردن، یعنی یه جوری، ولی ادله مختلفه، هم بنا قلا عرف بر اینه، هم ادله اینه، هم ما گفتیم به نظر ما یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینن الی اجل مسمی هم دلالت بر مطلب میکرد. ولی لولا این قضیه، این روایاتی که صاحب جواهر استدلال کرده، خود این روایات تمام بر دلالت نیست. هیچ فرقی نداره. حالا به لحاظ شرعی لغوه. به لحاظ شرعی ایشون میگه تنها فرقش اینه که شما یه وعده دادی، گفتی تا یک سال دیگه من پولمو نمیگیرم و عمل به وعده مستحبه، تنها اثرش اینه. ایشون برزن دین معجل، پس چه فایده ای داره؟ ایشون میگن تنها فایده عجل چیه؟ تنها فایده عجل اینه که شما وعده دادی که من تا یک سال دیگه این پولو ازت نمیگیرم، قرض یک ساله دادی، حالا که وعده دادی تا یک سال دیگه نمیگیرم، المؤمن اذا وعده وفا، عمل به وعده مستحبه. خب اگه دین غیر معجل بود ما که وعده ندادیم به شما، ولی الان وعده دادی، عمل به وعده مستحبه همین، ولی حکم فقهی الزامی نداره که شما ملزم باشید که مراجعه نکنید. از این جهت تنها خودشون تصریح میکنه که اثر این استحباب وفاء به وعده است.
با تفسیر شما پس اگر شخص را در اجل هم نکنید واقعا شرط کنه به صراحت که من تا این موقع نمیگیرم، اون چه مخالف کتاب و سنت؟
نه
حرف دیگه خوب که نیست.
یه بار دیگه بگید سلطان.
برمونی روایات به ما اینو میگه، من خاجوان مدعی اینه که شما حتی اگر قصد شما این باشه مخالف دیگه خدا گفته تا اون موقع تو میتونی بگی، الان نمیتونه از حقش بگذره؟
یعنی میتونه بگیره رو ازش بگذره؟
اگه میتونه که خب باید مدار بس کنم این الی اجل مسمی مفاد بشتی.
نه میتونه بگیره یعنی دائن در قرض معجل بنابر مبنای ما یا صاحب جواهر. ها صاحب جواهر میگه نه، هر وقت بخواد میتونه مراجعه کنه.
اگه شرط کنه به صراحت من نمیگیرم، این میشه مخالف به حقش؟
نه
حقه،
حق دیگه،
حق که همین الی اجل مسمی اگه او بگه مفادش گذشته نکرده،
ها ابراء حق.
ما بیم که مفاد این الی اجل مسمی بحث کنیم دیگه.
نه من وعده میدم از حق خودم بگذرم. خب من وعده میدم از حق خودم بگذرم. نه فرض اینه که هنوز داره در ضمن عقد قرض دیگه، بعد از عقد قرض که نیست. من در ضمن عقد قرض حق دارم مطالبه کنم، درسته؟ حالا من هنوز حقی برام حاصل نشده چون عقد قرض منعقد نشده، دارم در ضمن عقد، یعنی در ضمن همون چیزی که میخواد حق رو ایجاد بکنه یه وعده هم دارم میدم. شرط ضمن عقده. فرض اینه که تعجیل رو ما ضمن عقد، میگه آقا من این پول، من این 100 میلیون رو به شما قرض میدم و تا یک سال دیگه هم ازت نمیگیرم، یک سال بهت قرض میدم. آقای خب چون ضمن عقد جایزه که لازم الوفا نبود، میشه وعد ابتدایی. من خواستم بگم که شما گفتید پس قرض معجل و غیر معجل در نظر صاحب جواهر چی میشه؟ صاحب جواهر میگه در نظر ما اینه که اگه قرض معجل کردی مستحبه که وفا کنی به عجل، چون وعده ابتداییه. بسیار خوب، پس این دلیل صاحب جواهرم دلیل ناتمامیه. دلیلشون این بود که ادله‌ای که امحال و انذار میگه ادلهش هم زیاد بود و تعجب از صاحب جواهر میگه صریح اینها، میگه بعضی از اینها نص در اینه که دائن قبل از حلول عجل میتونه مراجعه کنه، ما نصی پیدا نکردیم برای مسئله. شما دیدید تو روایات که یه روایت پس اون عبارت رو بده. به هر حال این روایاتی که ما دیدیم حتی ظهور در مدعای صاحب جواهرم نداشت، علاوه بر این که بعضی از روایاتی که مخالف با نظر صاحب جواهر بود، تنها چیزی که در مسئله میمونش اجماع است یا شهرت. حالا اجماع که چون رأی مخالف داره، این اجماع و خصوصا متأخرین کلن مخالفن دیگه، متأخرین میگن قبل از حلول اجل دائن حق مراجعه نداره، پس اجماعی وجود نداره. عمده شهرته، شهرت هم که خب اعتبار نداره، شهرت فتوایی، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی هم که اعتبار نداره، شهرت منقوله. من تتبع نکردم دیگه، صاحب جواهر نقل شهرت میکنه. حالا ما اگر قرار باشه یه جوری بگیم، شهرت خودش اگه محصل باشه بی اعتباره، چه خاصه شهرت منقول. شهرت منقولم که میگم، مثلا صاحب جواهر خودش گفت اشهر بل مشهور، البته تو اون مسئله گفت، یعنی خود نقلش هم باز یه جوری ضعیف بود، خیلی محکم و جدی نگفت. خب در مقام بیان نیست اصلا، اصلا این روایات در مقام بیان این نیست که کجا دائن حق مطالبه داره کجا نداره، در مقام بیان اینه که اون جایی که دائن حق مطالبه داره مهلت بده. مثلا میما اگه قرض دادید راه بیاد با طرف، راه بیاد یعنی شما حق دارید قبل از حلول اجل هم برید ازش بگیرید، کسی اصلا از این نمیفهمه، یعنی این بر حسب فهم عرفی هم دلالت نمیکنه بر حرف صاحب جواهر. ما میگیم هر وقت به کسی قرض دادید راه بیاد، راه بیاد بر اساس قرارداد قرضتون دیگه، قرارداد قرضتون اگه مهلت داره خب اون قبل از مهلت که شما حق مطالبه ندارید که ما بگیم راه بیاد، یعنی همون موقعی که حق مطالبه دارید باش راه بیاد. بله بسیار خوب، این در ارتباط با این مسئله. اما مسئله بعدی، من صورت مسئله بعدی رو بگم که شما برای فردا کار کنید دیگه. صورت مسئله بعدی عبارت است از این که این مسئله میشه مسئله 985 منهاج آیه سیستانی. صورت مسئله اینه که بعد از حلول اجل یا در دین حال اگر مدیون اومد پول رو به دائن داد، دائن واجب قبول کنه، وجوب قبول دائن بعد از حلول اجل. قبل از چی؟ خب اون که بعد از اینه، اصلا اول بعد از حلول اجل ببینیم واجبه تا بعد قبل از حلول اجلشو بست. اللهم صل على محمد و